بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انجمن‌های اسلامی 36 دانشگاه خواستار آزادی دانشجویان بازدار شده دانشگاه مازندران شده. کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز از تشدید موج سرکوب مطبوع توسط جمهوری اسلامی انتقاد می کند. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 28 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 17 روز از ماه آوریل سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 59 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن که در ادامه همین برنامه تقدیمتان خواهد شد. نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم بهروز کارونی. آقای کارونی، شامگاه خوش.
شامگاه شما و شنوندگان گرامی هم خوش باد. انجمنهای اسلامی دانشجویان 36 دانشگاه در ایران با صدور بیانیه مشترکی از دانشجویان دانشگاه مازندران اعلام حمایت کردند و خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا در این بیانیه آمده است نظر به شکست برخوردهای گسترده سال گذشته با جنبش دانشجویی، این بار دامنه برخوردها در دانشگاه‌ها با بازداشت 15 فعال دانشجویی در دانشگاه مازندران گسترش یافته است. در ادامه این بیانیه آمده است برخورد با جنبش‌های دانشجویی، فرهنگیان، زنان و کارگران در ماه‌های اخیر در راستای تهدیدات اخیر مقامات ارشد امنیتی علیه جنبش زنان و دانشجویان بوده است. همچنین یک عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دادگاه انقلاب احضار شد. بهار هدایت، مسئول کمیسیون زنان و دبیر کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، امروز شنبه به شعبه ششم دادگاه انقلاب احضار شد و فردا چهارشنبه باید در این شعبه حاضر شود. خانم هدایت به عنوان حضور در تجمع مسالمت‌آمیز فعالان حقوق زنان در روز 22 خرداد ماه به دادگاه احضار شده است. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. در این گزارش پیگرد فعالان سیاسی، معلمان، دانشجویان، زنان، کارگران و فعالان حقوق بشری، تشکیل دادگاه‌ها و محاکمه منتقدین و فعالان سیاسی در پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه و تشدید سانسور از موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته شده است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وضعیت رفاهی مردم نوشته است علارغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ایران به عمل نیامد، بلکه سیاست‌های اقتصادی غیر کارشناسانه دولت وضعیت معیشتی مردم را در شرایط دشوارتری قرار داد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تشدید موج سرکوب مطبوعات توسط دولت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن مقام‌های مسئول ایرانی به آزار و اذیت امنیتی قضایی علیه روزنامه‌نگاران شد. گزارشگران بدون مرز همچنین با اشاره به ممانعت به جمهوری اسلامی از خروج نازی از ایما، خبرنگار رادیو فردا از ایران گفت این خبرنگار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است، در بد و ورود گذرنامه‌اش توسط مسئولان امنیتی ضبط و تا امروز موفق به بازپس گرفتن آن نشده است. و پلیس به جستجوی خود برای یافتن سرنخ‌های مربوط به انگیزه مرد مسلحی که 32 نفر و خود را در دانشگاه ویرجینیا تک در شهر بلکسبورگ به قتل رساند ادامه می‌دهد. چارلز استیگر رئیس دانشگاه ویرجینیا تک گفت عامل کشتار 32 دانشجو چو سیونگ هوی نام داشته و کره تبار بوده است.
با تشکر از شما آقای کارونی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. تحصن دانشجویان در شهر بابل.
ما تنها چیزی که میخواییم اینه که بدونیم کی اینا رو بازداشت کردن، که حالا چرا بازداشت شدن، به چه دلیلی بازداشت شدن، چه محاکمه‌ای در انتظارشون، چه جرمی دارن، فعلا برای ما سوال مهمی که الان بدونیم کجا انتظار
آبگیری سد سیوند با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آغاز می شود. سدی که به گفته کارشناسان میراث باستانی ایران را به خطر خواهد انداخت.
ما داریم از اون پیشینه تاریخی که هویت و و ملیت ایران رو حفظ میکنه دفاع میکنیم.
آخرین خبرها درباره کشتار دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، گزارشی از مریم منظوری. جمهوری اسلامی میگوید مأمور سابق FBI پلیس فدرال آمریکا را در کیش بازداشت نکرده است، گزارشی از فریبا مودت. گفتگوی همکارم شهران تبری در لندن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید و با فریبرز غریب سری به دنیای پر جنب و جوش ورزش هم میزنید. با رادیو فردا بمانید. جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل در اعتراض به دستگیری بیژن سباق و 12 تن دیگر از دانشجویان این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی دست به تحصن زدند. در این تحصن نزدیک به 600 دانشجوی معترض شرکت داشتند. یلدا افضلی.
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی بابل در اعتراض به دستگیری بیژن سباق و 12 نفر دیگر از دانشجویان این دانشگاه توسط نیروهای امنیتی دست به تحصن زدند. بیژن سباق به گفته یکی از دانشجویان ساعت 8 صبح روز شنبه 25 فروردین ماه در مقابل در ورودی این دانشگاه توسط نیروهای ناشناس لباس شخصی بازداشت شد. این در حالی است که به گفته این شاهد عینی، نیروهای امنیتی 2 شب پیش هم 12 نفر دیگر از فعالان دانشجویی را که در حمایت از بیژن سباق دست به اعتصاب غذا زده بودند را بازداشت کردند. یکی از دانشجویان درباره تحصن ظهر امروز دانشگاه بابل به رادیو فردا میگوید
تجمع ما برگزار شد سر ساعت 12:30. یکی نزدیک 600-700 نفر از دانشجوها بودند. تو سالن بود، بیشتر از این جا نبود، کسی نمیتونست بیاد. تو سالن تشکیل کرد و سالن مرکزی دانشگاه انسانی و همه فقط روی این قضیه تاکید کردن که ما تنها چیزی که میخوایم اینه که بدونیم کی اینا رو بازداشت کرده، اینکه حالا چرا بازداشت شدن، به چه دلیلی بازداشت شدن، چه محاکمه‌ای در انتظارشونه، چه جرمی دارن. فعلا برای ما سوال نیست، به ما بگن مثلا اطلاعات اینا رو بازداشت کرده. مهم اینه که حداقل بدونیم کجاست و انتظار مرگ اینا رو هر ثانیه نکشیم که روز جنازه پیدا شه و هیچ ارگانی هم قبول نکنه که این زندانی ما بوده. مامورین حراست دانشگاه هم همشون بودن دیگه، در حال عکسبرداری و فیلم برداری و کار عادیه، چیز نرمالیه. اینجا هر با تجمع میشه همه مسئولین دانشگاه میزنن. امروز هر چیزی روی حراست دانشگاه داشت جمع کرده بود توی دانشگاه انسانی. بعضی از کلاس‌ها در ازو تعطیل شده. دانشگاه علامه تهران در علاوه سفارت دانشگاه یوسف تهران دارن بیانیه میدن و همه جا همینطوری دیگه. فعلا همه جا در واقعا اکثر دانشگاه ایران درگیر هستن که ببینن تکلیف اینا چی میشه.
این فعال دانشجویی با اعتراض به شیوه برخورد مسئولان دانشگاه با دانشجویان میگوید که هیچ کدام از آنها برای رفتن به خانه امنیت ندارند، چرا که هر آن امکان دارد توسط نیروهای ناشناس دستگیر شوند.
نمیتونم بگم ترس، ولی یک فرض برای همه بچه‌ها قائله که هر زمان پاشون از دانشگاه بیرون بذارن بازداشت میشن.
آخرین خبر اینکه بیژن سباق روز گذشته در تماسی تلفنی از خانواده‌اش خواسته تا برای آزادی او سندی به دادسرای انقلاب شهرستان بابل ببرند، اما هنوز این فعال دانشجویی آزاد نشده است.
تحصن دانشجویان در دانشگاه صنعتی بابل. یلدا افضلی گزارش می‌داد. پرویز فتاح وزیر نیرو دیروز دوشنبه اعلام کرد آبگیری سد سیون در استان فارس با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. چند ساعت پس از اعلام این خبر آقای محمود احمدی نژاد گفت آبگیری سد سیوند را خود انجام خواهد داد. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه با محمدعلی دادخا، حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی ایران گفتگو می کند.
علیرضا روحانی به رادیو فردا می گوید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با موافقت برای آبگیری سد سیوند قول خود به نمایندگان مجلس را برای جلوگیری از هر گونه اقدامی در این جهت و همچنین انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر زیر پا گذاشت. دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان همچنین ابراز عقیده می‌کند که هنوز فرصت برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند باقی است. آقای روحانی اشاره می‌کند که جمعی از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و دوستداران میراث تاریخی و فرهنگی ایران هفته گذشته قصد دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را داشتند که موفق به این کار نشدند. اما مسئولان ارتباطات مردمی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با نماینده آنان قول اخلاقی دادند که درخواستشان برای جلوگیری از آبگیری سد سیوند را در اسرع وقت پیگیری کنند.
ما به پیوست نامه‌ای که دادیم خدمت مقام رهبری، مسائل کارشناسی و نامه‌های بدون پاسخ ما بود که هم به ریاست جمهوری داده بودیم و هم به کمیسیون فرهنگی مجلس و کمیسیون اصل 90 که این نامه‌هایی بود که بدون پاسخ مونده بود. درخواست می‌کنیم که هر چه سریع‌تر این قضیه پیگیری بشه که نوشدارو پس از مرگ سهراب نشه این قضیه سد سیوند.
دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان در خصوص تأثیر آبگیری سد سیوند بر آثار باستانی موجود در تنگ بلاغی و دشت پاسارگارد میگوید:
بسیاری از مناطق تنگ بلاغی هنوز اینها کار کارشناسی رو صورت نگرفته، هنوز اون پژوهش‌های لازم رو صورت نگرفته و از طرفی هم هنوز کلیش نجات بخشی نشده. از طرف دیگه حالا دغدغه اصلی که خیلی از مردم ایران و به خصوص سازمان غیر دولتی داشتن بحث تخریب و جذب رطوبت اون آب پشت سد بود که اثر سو می‌ذاشت روی بنای آرامگاه کوروش که اون رو مسئولین اعلام کردن حالا ما یک رطوبت سنجی رو اونجا نصب کردیم که این رطوبت رو بسنجه، اگر قرار شد که مثلا تخریب صورت بگیره ما آبگیری سد رو کنترل میکنیم، که خب این باز هم به لحاظ عقلانی و به لحاظ فنی باز یه مقدار دچار مشکل هست، چرا که خب زمانی که آبگیری بشه حتی بعضی از موافقین آبگیری هم اعلام میکنن میگن که خب قبلا هم اینجا باغ بوده، اینجا پر از آب بوده زمانی که سلسله های مختلف بعد از هخامنشیان، ولی به این موضوع توجه نمی کنن که خب این به مرور زمان این منطقه خشک شده و از اون حالت آب و آبادانی خودش خارج شده، ولی الان یک دفعه که بخواد آبگیری صورت بگیره سریعا روی بافت منطقه تاثیر میذاره.
دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان در پایان میگوید تخریب آثار باستانی و تاریخی در تنگ بلاغی و مجموعه پاسارگارد وجهه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال میبرد، موضوعی که سازمان‌های غیردولتی و نیز مسئولان جمهوری اسلامی خواهان آن نیستند.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی را با علیرضا روحانی دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان شنیدید. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه با محمدعلی دادخواه حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی ایران نیز گفتگو کرده است.
دکتر محمدعلی دادخواه حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی ایران با ابراز تأسف از موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با آبگیری سد سیوند میگوید به همراه شیرین عبادی و خانم سباقیان علیه اسفندیار رحیم مشایی رئیس این سازمان و پرویز فتاح وزیر نیرو به دادگاه کیفری استان تهران اعلام جرم کردند. این حقوقدان اعتقاد دارد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت نیرو باید صبر می‌کردند تا دادگستری تصمیم خود را در مورد آبگیری سد سیوند اعلام کند. این حقوقدان و از مدافعان میراث فرهنگی اشاره می‌کند که شکایت علیه آبگیری سد سیوند دفاع از یک تمدن فرهنگ ساز است.
اینکه برخی از مسئولان گفتند دفاع از شاهیه، اینطور نیست. دفاع از یک تمدنی که در زمان خودش نسبت به تمدن‌های روم و یونان تفوق داشته. ما داریم از اون پیشینه تاریخی که هویت و ملیت ایران رو حفظ می‌کنه دفاع می‌کنیم.
دکتر دادخواه در مورد بی‌توجهی مسئولان به میراث تاریخی و فرهنگی ایران می‌گوید:
من فکر می‌کنم آگاهی لازم رو نسبت به حساسیت این موضوع ندارم، چون ایران کشوری با قومیت‌های متعدد و مختلف. ما اگر قرار بشه روی یک مسئله تکیه بکنیم، مثلا مذهب، یعنی بسیاری از افراد رو نادیده گرفتیم، در صورتی که اگر بر روی ملیت و هویت دیرینه این سرزمین پای بفشاریم، نهایتا اون همبستگی عمیق که اعلام میکنن سال همبستگی و انسجامه به دست خواهد اومد و برای این تقویت بنیان و بنیادها باید ابتدا اون میراث‌های ارزشمندی که خط پیوند و رشته انسجامه رو از دست ننهیم.
دکتر محمدعلی دادخواه در پایان ابراز امیدواری میکند که با توجه به سابقه درخشان پرونده های برج جهان‌نما و چهارباغ اصفهان، دادگستری با در نظر گرفتن اهمیت موضوع مجدداً با دفاع از میراث فرهنگی ایران مانع از آبگیری سد سیوند شود.
صد سیوند با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آبگیری را آغاز خواهد کرد. بهروز کارونی گزارش و گفتگوی او را با محمد علی دادخواه و علیرضا روحانی شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در ایالات متحده آمریکا تحقیقات درباره کشتار در دانشگاه فنی ویرجینیا یک روز پس از آنکه مرد مسلحی دست کم 32 تن و خودش را به ضرب گلوله کشت ادامه دارد. آخرین خبرها در همین زمینه از مریم منظوری.
دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا در بیانیه‌ای که صادر کرد هویت ضارب مسئول کشتار در سالن نوریس در این دانشگاه در روز دوشنبه را مشخص کرد. طبق این بیانیه شخص ضارب چو سئونگ هویی نام داشته و 23 ساله بوده است. چو به عنوان یک دانشجوی شاغل به تحصیل در این دانشگاه ثبت نام کرده بود. او که تبعه کشور کره جنوبی بوده در ایالات متحده آمریکا ساکن بوده است. او در خوابگاه دانشگاه ویرجینیا اقامت داشت. پلیس دو اسلحه کالیبر 9 میلیمتری و 22 میلیمتری را در سالن نوریس دانشگاه ویرجینیا پیدا کرده است که یکی از این دو اسلحه در هر دو مکان شلیک گلوله مورد استفاده ضارب قرار گرفته است. یک روز پس از حادثه تیراندازی در محوطه دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا در آمریکا، مردم این کشور عزادارند و در انتظار پاسخ مسئولان درباره این حادثه‌اند. این دانشگاه در شهر کوچک بلکسبرگ در 400 کیلومتری واشنگتن قرار دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیامی که به همین منظور برای مردم فرستاد گفت: Today our nation grieves with those who have lost loved ones at Virginia Tech.
امروز مردم آمریکا همراه با کسانی که عزیزانشان را در حادثه دانشگاه ویرجینیا از دست دادند عزادارند. یاد قربانیان همواره در قلب ماست و با دعاهایمان آنان را بدرقه می‌کنیم و از خداوند مهربان می‌خواهیم به کسانی که اکنون رنج می‌برند آرامش ببخشد.
تاکنون مسئولان کشورهای مختلف این حادثه در دانشگاه ویرجینیای آمریکا را محکوم کردند. از جمله محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران با محکوم کردن این حادثه همدردی خود را با مردم و خانواده‌های قربانیان اعلام می‌کند. جان هوارد نخست وزیر استرالیا نیز امروز سه‌شنبه آنچه را که تأثیر منفی فرهنگ اسلحه در آمریکا نامید تقبیح و حادثه تیراندازی اخیر در محوطه دانشگاه در آمریکا را محکوم کرد. آرامش محوطه سرسبز دانشگاه ویرجینیا کمی پس از ساعت 7 صبح دوشنبه با صدای شلیک در محوطه وسیع خوابگاه که حدود 900 دانشجو و پرسنل دانشگاه را در خود جای داده در هم شکست. دو ساعت بعد زمانی که ماموران پلیس در حال تحقیق درباره این حادثه در خوابگاه بودند، متوجه شدند که شلیک گلوله در یکی از کلاس‌های مهندسی در سوی دیگر محوطه دانشگاه رخ داده است. دست کم 32 نفر از جمله شخص ضارب در این حادثه کشته شده و دست کم 10 نفر نیز مجروح شدند. چارلز استگر رئیس دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا این خبر را این گونه برای دانشجویان، مسئولان دانشگاه و رسانه‌ها اعلام کرد.
در مرحله اول چندین نفر کشته شدند. همزمان با انجام روند تحقیق، حدود دو ساعت بعد دانشگاه گزارش‌های مبنی بر تیراندازی در سالن نوریس دریافت کرد و پلیس فوراً وارد عمل شد. ضارب در سالن نوریس کشته شده است.
پلیس محلی میگوید طی دو هفته گذشته دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا تهدیدهایی مبنی بر بمب گذاری در محوطه دانشگاه دریافت کرده بود، اما به گفته پلیس میان این تهدیدها و حادثه تیراندازی اخیر در این دانشگاه هیچ ارتباطی وجود ندارد.
کشتار در دانشگاه فنی ویرجینیا، همکارم مریم منظوری گزارش میداد. ساعت 18:49 دقیقه از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. امروز سخنگوی دولت ایران بازداشت مأمور سابق FBI پلیس فدرال آمریکا را تکذیب کرد و گفت تحقیق در مورد مفقود الاثر شدن این شهروند آمریکایی در جریان است. به گفته مقام‌های آمریکایی این فرد وارد جزیره کیش شده است اما از آنجا خارج نشده است. فریبا مودت.
مقامات دولت آمریکا میگویند رابرت لوینسون که بنا به گزارش‌های تایید نشده آمریکا مشغول تهیه یک فیلم مستند بوده، بعد از ورود به جزیره کیش مفقود الاثر شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران میگوید دولت آمریکا مدعی است که به گفته آقای الهام فردی وارد جزیره کیش شده است. آقای الهام به خبرنگاران گفت مقام‌های ایران و آمریکا مشغول تحقیق و پیگیری این ماجرا هستند. وی افزود هر دو طرف در صدد اخذ اطلاعات بیشترند و هیچ کس در این میان بازداشت نشده است. علی‌رغم اظهارات مکرر مقامات آمریکا دایر بر اینکه رابرت لوینسون وارد جمهوری اسلامی شده، ایران هرگز این اظهارات را تایید نکرده است. روز گذشته شون مکومک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تا آنجا که مقامات آمریکایی اطلاع دارند، آقای لوینسون وارد ایران شده، اما مدرکی دال بر خروج وی از مرز ایران در دست نیست. وی افزود که آمریکا برای سومین بار از ایران خواسته است تا اطلاعات لازم را در مورد ناپدید شدن لوینسون در اختیار مقامات ایالات متحده قرار دهد، اما بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، تهران منتظر است واشنگتن اطلاعات بیشتری در مورد آقای لوینسون در اختیار آن قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افشا کرد که لوینسون قبل از سفر به جزیره کیش با مقامات کنسولگری آمریکا در دبی دیدار داشته است و به گفته این خبرگزاری، کنسولگری آمریکا در دبی مرکز مهم پیگیری و نظارت بر تحولات ایران است. آقای مکرمک از اشاره به اینکه چرا لوینسون با مقامات کنسولگری دیدار و در مورد چه مسائلی گفتگو کرده است، خودداری کرد. ناپدید شدن لوینسون در جریان بازداشت 15 ملوان بریتانیایی در خلیج فارس مطرح شد، اما مقامات ایالات متحده وجود هر گونه ارتباط میان مورد لوینسون و بازداشت ملوانان را تکذیب کردند. جزیره کیش منطقه بازرگانی آزاد است که اتباع خارجی می توانند بدون روادید دولت ایران به مدت 2 هفته در آن اقامت کنند.
گزارش فریبا مودت را شنیدی. جمهوری اسلامی ایران دیروز دوشنبه 2 مرد سوئدی را که بیش از 1 سال به جرم جاسوسی در زندان نگه داشته بود آزاد کرد. این 2 مرد در سال 2006 زمانی که به گفته مقام های جمهوری اسلامی مشغول عکس برداری از پایگاه های حساس نظامی ایران در قشم بودند بازداشت شدند. همکارم فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان یوهانسن، یکی از این زندانی‌های سوئدی که دیروز دوشنبه آزاد شد، در یک کنفرانس خبری با مقامات ایرانی و دیپلمات‌های سوئدی در تهران گفت: مقامات ایرانی خیلی خوب با ما رفتار کردند و من خوشحالم از اینکه آزاد شدم و می‌خواهم هر چه سریع‌تر به کشورم و نزد خانواده‌ام بازگردم. این دو تن دیروز دوشنبه تنها ساعتی پس از آنکه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد آزادی دو زندانی سوئدی قریب‌الوقوع است، به مقامات سوئدی تحویل داده شدند. علی باقری مدیر کل وزارت خارجه جمهوری اسلامی در امور اروپای شمالی و مرکزی به خبرنگاران گفت این دو تن پس از درخواست مقامات سوئدی و خانواده‌هایشان مورد عفو قرار گرفتند و پس از طی مراحل قانونی و به دلیل رویکرد ایران به مسائل حقوق بشری و برای نشان دادن حسن نیت ایران آزاد شدند. آزادی استفان یوهانسن و یاری هیورتمار، دو تبعه سوئد، کمتر از 2 هفته پس از آزادی 15 ملوان و تفنگدار بریتانیایی که به طور ناگهانی توسط ایران عفو و آزاد شدند صورت می‌گیرد. دونالد کلین، توریست آلمانی و یک توریست فرانسوی نیز پیشتر و قبل از گذراندن 18 ماه محکومیتشان توسط جمهوری اسلامی آزاد شدند. یک محقق فرانسوی نیز که گذرنامه‌اش هنگام سفر به استان سیستان و بلوچستان توسط مقامات جمهوری اسلامی ضبط شده بود، هفته پیش به کشورش بازگشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی باقری مدیر کل وزارت خارجه جمهوری اسلامی در امور اروپای شمالی و مرکزی هر گونه ارتباط بین آزادی این افراد با فشارهای بین‌المللی بر ایران را رد کرده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا آزادی اتباع اروپایی که در 3 مرحله انجام شد ارتباطی با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دارد، گفت آزادی این افراد به درخواست خانواده و پذیرش مقامات قوه قضایی انجام شده است و ایران در این قضیه رویکردی بشر دوستانه داشته است.
2 مرد سوئدی از پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی آزاد شدند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. گروه‌های مخالف دولت روسیه به دنبال انتشار گزارش وزارت امور خارجه آمریکا که در آن مسکو به نقض دموکراسی و آزادی‌های مدنی متهم شده، فعالیت‌های اعتراض‌آمیز خود را علیه کرملین افزایش دادند. همکارم مانی کسروی در مسکو.
تظاهرات اعتراض‌آمیز گروه‌های مخالف دولت روسیه ظرف چند روز گذشته همچنان بازتاب گسترده‌ای در مطبوعات چاپ این کشور دارد. روزنامه ورمیا نوستی معتقد است تظاهرات مخالفان حکومت روسیه با هدف تاثیرگذاری بر فضای سیاسی کشور، به ویژه با توجه به گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا که از 260 صفحه حدود 100 صفحه آن به وضع دموکراسی در روسیه اختصاص یافته انجام گرفته است. به نوشته این روزنامه مصاحبه گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و رئیس جبهه متحد مدنی روسیه، با روزنامه نگاران خارجی که به دنبال آزادی وی انجام گرفت، گواه این مسئله است. آقای کاسپاروف در مصاحبه خود حکومت ولادیمیر پوتین را به نقض دموکراسی و آزادی بیان متهم کرد. روزنامه نیزاوی سیمایا گازیتا نیز امروز سه‌شنبه نوشت دولت آمریکا تلاش می‌کند با کمک عوامل غربگرا در روسیه در امور سیاسی داخلی این کشور تأثیر گذارد. و به نوشته روزنامه راسیسکایا گازیتا که نظرات کاخ کرملین را منعکس می‌کند، تظاهرات مسکو و سنت پترزبورگ و نیز مصاحبه اخیر بوریس برزوفسکی، سرمایه‌دار فراری روس، با روزنامه انگلیسی گاردین که در آن بر لزوم کمک به سرنگونی حکومت روسیه تاکید کرد، حاکی از آن است که برخی کشورهای خارجی در صدد برپایی انقلاب‌های رنگی در روسیه، مانند انقلاب نارنجی در اوکراین و انقلاب گل سرخ در گرجستان می‌باشند. مانیک اسروی، مسکو.
آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می‌زند 40,000 تا 50,000 عراقی هر ماه از خانه‌های خود فرار می‌کنند تا از درگیری‌های فرقه‌ای و قومی و خشونت‌های موجود در این کشور در امان باشند. امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان میزبان کنفرانسی در ژنو است. رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این زمینه تهیه کرده است که خلاصه ای از آن را از همکارم فرین عاصمی می شنویم.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید تا امروز حدود 750,000 عراقی به اردن فرار کردند و بیش از 1,000,000 نفر به سوریه گریختند. به عبارت دیگر، از زمان آغاز جنگ عراق در سال 2003 تا کنون حدود 1/5 مردم عراق مجبور شدند به خارج از عراق بگریزند. در همین حال به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از سال 2006 میلادی تا کنون حدود 750,000 عراقی تمام اعضای خانوادگی خود را از دست دادند، اما همچنان در داخل عراق باقی ماندند. مارکو روگیا، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شاخه عراق در عمان است. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید با وجود اینکه اطلاعات زیادی درباره امنیت، سیاست و مسائل نظامی عراق به جهان میرسد، با این حال هنوز توجه کافی به سرنوشت و وضعیت پناهندگان عراقی نشده است.
تا کنون خیلی کم درباره وضعیت پناهندگان گفته شده است. درباره مردمی که به خاطر خشونت و ناامنی مجبور به ترک وطنشان شدند. این مسئله پس از ماه مارس 2006، یعنی فروردین ماه 1385 بیشتر اهمیت پیدا کرد که بمب‌گذاری در سامره موج جدیدی از درگیری‌های قومی و مذهبی در این کشور را برانگیخت.
مارکو روگیا میگوید کنفرانس ژنو تنها تلاش برای جلب توجه جهان به مشکل پناهندگان عراقی نیست.
ما می‌خواهیم شرکت کنندگان در این کنفرانس متحد شوند و با همتایان بین‌المللی خود برای کمک به عراقی‌ها در داخل و خارج این کشور و پناهندگان تلاش کنند. بنابراین ما واقعا امیدواریم که این کنفرانس فرصتی باشد که شرکت کنندگان مختلف امکان این را داشته باشند که خیلی سریع دیدگاه‌هایشان را بیان کنند و به دنبال راه حل بگردند.
این سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ادامه به فهرست شرکت کنندگان در کنفرانس ژنو اشاره می کند و آن را تاثیرگذار می داند.
نخست هیئتی از سوی دولت عراق در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. اگر اشتباه نکنم مشاور وزیر از کشور سوریه در این جلسه خواهد بود. از سوی دولت ایالات متحده نماینده ای از وزارت خارجه در این کنفرانس خواهد بود. وزیر مهاجرت و امور پناهندگان سوئد نیز شرکت خواهد کرد. همچنین نماینده ویژه ای از سوی دبیرکل سازمان ملل با معاون امور انسانی این سازمان در جلسه شرکت خواهند کرد.
دیگر بخش‌های سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی نیز در این کنفرانس حاضر خواهند بود. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید نمایندگان حدود 60 سازمان غیردولتی نیز در این کنفرانس حاضر هستند. سازمان عفو بین‌الملل دیروز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که خاورمیانه در آستانه یک بحران انسانی جدید قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل به اتحادیه اروپا، ایالات متحده و دیگر کشورها هشدار داده است تدابیر فوری و مؤثری را برای کمک به
مردم عراق که به دلیل درگیری، آشوب و ناامنی مجبور به ترک وطن خود شدند اتخاذ کند.
کنفرانس آژانس سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای یاری رساندن به پناهجویان عراقی. شنوندگان گرامی، فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. همکارم بهروز کارونی آماده است تا تازه ترین خبرها را به آگاهی شما برساند.
انجمنهای اسلامی دانشجویان 36 دانشگاه در ایران با صدور بیانیه مشترکی از دانشجویان دانشگاه مازندران اعلام حمایت کردند و خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه شدند. در همین حال رئیس کل حراست دانشگاه مازندران گفت 9 نفر از 15 دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه آزاد شدند و 6 نفر باقی مانده نیز تا 2 روز دیگر آزاد می شوند. بهاره هدایت، مسئول کمیسیون زنان و دبیر کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، امروز به شعبه 6 دادگاه انقلاب احضار شد و فردا چهارشنبه باید در این شعبه حاضر شود. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آمریکا، در این گزارش پیگرد فعالان سیاسی، معلمان، دانشجویی، زنان، کارگری و حقوق بشر، تشکیل دادگاه‌ها و محاکمه منتقدین و فعالان سیاسی در پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه و تشدید سانسور از موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تشدید موج سرکوب مطبوعات توسط دولت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن مقام‌های مسئول ایرانی به آزار و اذیت امنیتی قضایی علیه روزنامه‌نگاران شد. ائتلاف گروه‌های سنی در عراق به رهبری القاعده امروز اعلام کرد که 20 پلیس عراقی را که هفته گذشته در شمال این کشور روبوده بود اعدام کرده است. این ائتلاف روز جمعه 48 ساعت به دولت عراق مهلت داده بود تا زنان سنی مذهب را که زندانی هستند آزاد کند. گزارش از افغانستان حاکی از حمله ده ها شبه نظامی طالبان به ایستگاه های پلیس و ادارات دولتی در شمال شرقی کابل است. عبدالستار مراد، یکی از مقام های افغان، گفت چند تن از طالبان در این حمله کشته شدند و بیش از 5 مأمور پلیس هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش نیروهای افغان در مقابله با طالبان از حمایت ارتش آمریکا برخوردار شده بودند. پلیس به جستجوی خود برای یافتن سرنخ‌های مربوط به انگیزه مرد مسلحی که 32 نفر و خود را در دانشکده فنی ویرجینیای آمریکا در شهر بلکسبورگ به قتل رساند ادامه می‌دهد. چارلز استیگر، رئیس دانشکده فنی ویرجینیای آمریکا، گفت عامل کشتار 32 دانشجو چوس یونگ هوی نام داشته و کره تبار بوده و در یک خوابگاه دانشجویی در دانشکده فنی ویرجینیا زندگی می‌کرده است. و سخنگوی کمیته دانشجویی دفاع از پاسارگارد امروز گفت تجمع اعتراض آمیز اعضای این کمیته در روز شنبه اول اردیبهشت ماه در ساعت 10 صبح در مقابل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود. مهداد رحیمی گفت از تمام گروه ها و جریان ها می خواهد برای حفظ مجموعه تاریخی پاسارگارد و جلوگیری از آبگیری سد سیوند تلاش کنند.
با تشکر از شما آقای کارونی که باز هم تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. اگر خبر تازه تری داشتید باز در استودیو رادیو فردا منتظر شما هستید. در حالی که چند روز از مهلت 60 روزه کره شمالی برای توقف برنامه‌های هسته‌ایش می‌گذرد، روزنامه‌های کره جنوبی امروز سه‌شنبه با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای خبر دادند کره شمالی در حال تخلیه نیروگاه اتمی یونگبیون است. هنوز هیچ کشور یا ارگان رسمی این گزارش ها را رسما تایید یا تکذیب نکردند. حسن فرامرز در پکن.
رسانه های کره جنوبی امروز شنبه گزارش دادند کره شمالی احتمالاً خود را برای توقف برنامه های هسته‌ای آماده می کند. بر اساس گزارش این روزنامه ها، تصاویر ماهواره‌ای از نقل و انتقالات وسایل نقلیه و کارگران در اطراف نیروگاه هسته‌ای یونگ بیون نشان می‌دهد این کشور در حال تخلیه این نیروگاه است. در همین حال یک مقام ارشد سازمان جاسوسی کره جنوبی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تمامی فعالیت‌های کره شمالی در اطراف این نیروگاه به دقت زیر نظر گرفته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این کشور مهلت 60 روزه‌ای را که برای توقف برنامه‌های هسته‌ای‌اش در نظر گرفته شده بود، در 14 آوریل جاری زیر پا گذاشت و به فعالیت‌های هسته‌ای خود در نیروگاه یونگ بیون ادامه داد. اما انتشار گزارش روزنامه‌های کره جنوبی این امید را به روند مذاکرات شش جانبه بازگردانده است که کره شمالی علارغم تأخیر پیش آمده در اجرای پیمان 13 فوریه با تعطیلی مهمترین نیروگاه اتمی خود خواستار همکاری با جامعه جهانی شده است. در گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه سونگ مین سونگ وزیر امور خارجه کره جنوبی و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، طرفین ابراز امیدواری کردند کره شمالی به زودی با روند خلع سلاح اتمی خود همکاری خواهد کرد. وزرای خارجه دو کشور آمریکا و کره جنوبی تاکید کردند مشکل مالی کره شمالی حل شده و اظهار داشتند برای گفتگو با کشورها و سازمانهای درگیر در مسئله مالی کره شمالی آمادگی دارند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد مقامات دولت ترکیه را بران داشته تا میزبان رهبران افغانستان و پاکستان باشند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک برای گفتگوی سه جانبه از ترکیه بازدید کند. کریم رحیمی سخنگوی دولت افغانستان صبح امروز گفت که این سفر پرزیدنت کرزای به دعوت رئیس جمهور ترکیه انجام می شود و همزمان با آقای کرزای رئیس جمهور پاکستان نیز وارد ترکیه خواهد شد. آقای رحیمی گفت که هدف از این سفر بحث روی مبارزه با تروریسم و تقویت روابط دو کشور افغانستان و پاکستان است.
قرار است رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور پاکستان در ترکیه با رئیس جمهور ترکیه البته با میزبانی از اونو یک سلسله صحبت ها و مذاکرات روی امن و ثبات منطقه و مبارزه مؤثر و مخلصانه علیه تروریسم صحبت صورت بگیرد.
پیش از این مقامات افغان گفته بودند پس از تیرگی روابط افغانستان و پاکستان در پی اتهاماتی که دو طرف بر یکدیگر در زمینه مبارزه با تروریسم بستند، رئیس جمهور ترکیه خواهان میانجیگری و میزبانی رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان شده بود. این درخواست رئیس جمهور ترکیه از سوی رهبران دو کشور همسایه پذیرفته شد. کریم رحیمی گفت که صلح و ثبات در افغانستان بستگی به همکاری کشورهای همسایه دارد. سال گذشته نیز پرزیدنت بوش میزبان رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان بود و خواهان حل اختلافات دو طرف شد، اما دیدار با جورج بوش نیز نتوانست جنگ لفظی مقامات کابل و اسلام آباد را پایان دهد و این دو کشور را به همکاری جدی در زمینه تروریسم ملزم نماید. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
در سرزمین‌های فلسطینی اعلام شد که یک طرح آمریکا برای تقویت قوای امنیتی طرفدار آقای محمود عباس به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. هدف این طرح که در چارچوبان فلسطینی‌ها برای نخستین بار از شورای امنیت ملی نیز برخوردار خواهند شد، اصلاحات ساختاری در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد بود. میترا فرهمند در اسرائیل.
ژنرال آمریکایی کیت دیتون که از چندی پیش مأمور ناظر ایالات متحده در امور مرتبط با سرزمین‌های فلسطینی است، اجرای طرح خود را برای تقویت نیروهای امنیتی وفادار به آقای محمود عباس و جنبش فتح خبر داده است. بر اساس این طرح، پایگاه‌های نظامی این نیروها نوسازی می‌شوند و نیز برخی تجهیزات مانند وسایل مخابراتی از سوی آمریکا به این بخش از نیروهای فلسطینی داده خواهد شد. کنگره ایالات متحده چند روز پیش اعطای 59 میلیون دلار را برای اجرای طرح دیتون تصویب کرد که کمتر از مبلغ 75 میلیون دلاری است که آقای بوش برای این منظور از کنگره درخواست کرده بود. در چارچوب طرح دیتون به 3000 نفر از نیروهای گارد ریاست جمهوری آقای محمود عباس توجه ویژه خواهد شد. این گارد دفاع از اماکن حساس امنیتی و سیاسی وابسته به آقای عباس، حفاظت از میهمانان خارجی آقای عباس، برخی گذرگاه‌های مرزی و نیز حفاظت از مدرسه آمریکایی‌ها در غزه را بر عهده دارد. طرح ژنرال دیتون لزوم برپایی نهاد شورای امنیت ملی را به آقای عباس توصیه کرده است که بنابر گزارش‌ها این توصیه او پذیرفته شده و از آقای محمد زهلان مقام بلندپایه امنیتی وفادار به آقای عباس برای احراز این مقام نام برده می شود. همزمان اعلام شده که دولت اسرائیل درخواست آقای عباس را در مورد دادن اجازه به اسماعیل هانیه برای رفت آمد بین کرانه باختری و نوار غزه بررسی می کند. هانیه در یک سال و اندی که از نخست وزیری او می گذرد نتوانسته هیچگاه از غزه به کرانه باختری برود. کرانه باختری زیر نظارت امنیتی اسرائیل است و پیشتر تهدید شده بود که اگر او به کرانه باختری برسد احتمال دستگیر شدن وی می رود.
میترا فرحمند از اسرائیل گزارش می داد. ارتش ترکیه به جستجوهای خود برای یافتن پایگاه‌های کوهستانی شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پیکاکا در مناطق کردنشین این کشور ادامه می‌دهد. طی دو روز گذشته درگیری‌های پراکنده‌ای در استان‌های کردنشین ترکیه روی داده است. علی جوانمردی در آنکارا.
طی دو روز گذشته بر اثر درگیری‌های پراکنده نیروهای ارتش ترکیه با شبه نظامیان پیکاکا در استان‌های شرناخ، حکاری، تونجلی و بنگول در شرق و جنوب شرقی این کشور روی هم رفته 13 عضو پیکاکا و 2 درجه دار ارتش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، جستجوهای وسیع نیروهای ارتش برای یافتن پایگاه‌های کوهستانی شبه نظامیان پیکاکا ادامه دارد و درگیری‌های تازه‌ای در مناطق هوزات، اوواجک و چمیشگزک در نزدیکی تونجلی روی داده است. حزب کارگران کردستان که از ماه اکتبر گذشته به طور یکجانبه اعلام آتش بس کرده می‌گویند شبه نظامیان این سازمان تنها از خود دفاع می‌کنند و در صورتی که ترکیه همچنان به آتش بس آنها برای مذاکره پاسخ نگوید، حملات علیه دولت ترکیه را از سر می‌گیرند. حوال جنگاور یکی از فرماندهان نظامی پیکاکا طی تماس تلفنی از کوهستان‌های مرزی قندیل با خبرگزاری رویتر گفته است ترکیه بیش از 60 تانک و هزاران سرباز خود را برای رویارویی با پیکاکا در مناطق مرزی با عراق مستقر کرده است. حوال جنگاور افزود ترکیه لازم است آتش بس یک جانبی پیکاکا برای مذاکره را بپذیرد، در غیر این صورت جنگ دوباره آغاز خواهد شد. ترکیه پیکاکا را یک سازمان تروریستی می داند و هر گونه مذاکره با آن را رد می کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 19:12. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پرناز یا نازی عزیما همکار رادیو فردا که اخیراً به تهران رفته است همچنان موفق نشده گذرنامه خود را از مقام‌های امنیتی ایران بازپس بگیرد. خانم عزیما به همین دلیل هنوز نمیتواند از ایران خارج شود. در مورد آخرین تحولات در وضعیت خروج خانم عزیما از جمهوری اسلامی ایران همکارم امیر مصدق کاتوزیان با خانم شیرین عبادی یکی از وکیلان او گفتگو میکند.
خانم عزیما چند روز بعد از اینکه وارد ایران شدن به دفتر من مراجعه کردن و من وکالت دادن و گفتن که به محض ورود به ایران گذرنامه‌شون رو گرفتن. گفتم که شما رو متهم به چه جور می‌کردند؟ گفتن که چیزی عنوان نکردند. در مراجعات بعدی و متعددی که به دادگاه انقلاب شد هیچ اتهامی عنوان نشد و فقط می‌گفتن که محاکمه شما شروع خواهد شد و بعد شما خواهید فهمید که به چه جرمی متهم هستی. اساساً بایستی بگویم که مجازات‌ها بایستی بر طبق قانون باشه، رفتار مامورین قضایی و دولتی بایستی بر طبق قانون باشه. ما در قانونمون مجازاتی به عنوان ضبط گذرنامه نداریم، خصوصا این که معلوم نیست که کسی به چه جرمی متهم است. رفتاری که با خانم عزیما شده کاملا خلاف قانونه و بدون این که به ایشان اتهامی تفهیم بشه که بدانن به چه جرمی متهم شدن، بدون اینکه دلایل اتهام رو بگویند و بدون اینکه اجازه دفاع به ایشان بدن، یک باره به محض ورود به ایران گذرنامه ایشان ضبط میشه. ضبط گذرنامه در کدام یک از مواد قانونی آمده که مامورین دولت به خودشون اجازه چنین بیقانونی رو میدن؟ اگر قانون رو نوشتن برای اینکه همه بهش احترام بگذارن. قانون فقط برای شهروندان نیست، قانون برای مامورین حکومتی هم هست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که
پرونده خانم عزیما و اینکه چه اتفاقی افتاده در این مورد در دست بررسیه. الان در حقیقت کی باید تعیین کنه که سرنوشت ایشون چی میشه؟
مسئله عجیب همین است. اول کسی رو مجازات میکنن، یعنی گذرنامش رو میگیرن، بعد میگوین که در دست بررسی است و بعد وعده میدهن که انشاءالله در آینده ما شما رو متهم به جرمی میکنیم، سعی میکنیم دلائل اتهامتون رو پیدا بکنیم، اون وقت شما از خودتون دفاع کنیم ببینیم بیگناه یا نه. این شیوه برخورد برخلاف مقررات قانون آیین دارسی کیفری و سایر قوانین مرتبط در این زمین است.
الان پیشبینی شما اینه که این مورد چگونه حل میشه؟
حل این مورد فقط با اطاعت از قوانینه. آنچه که اتفاق افتاده خلاف قانون آیین دارسی کیفری و سایر ضوابط قانونی است و بایستی جلوی بیقانونی گرفته بشه و گذرنامه ایشان رو بدن. بعدن اگر اتهامی متوجه ایشان بود کتباً بهشون ابلاغ بشه، به دادرسی فراخوانده بشن، دلائل اتهام گفته بشه، اجازه دفاع داده بشه و بعد یک دادرسی طبق مقررات قانونی برای ایشان ترتیب داده بشه، اگر که اتهامی متوجه ایشان بشه. و حال اینکه ایشون اول مجازات شدن و بعد وعده داده شده که قرار محاکمه بشن. تقریبا 300 ساله که دنیا و 200 ساله که در ایران، یعنی از ابتدای مشروطیت، به این نتیجه رسیدند که مجازات ها و جرائم بسی بر طبق قانون تعیین بشه. الان مدتی است که میبینیم جرائمی و یا مجازات هایی پیش میاد که به هیچ وجه جنبه قانونی نداره، از جمله مسئله ضبط گذرنامه. سر خود اعمال میشه، سر خود به این معنا که در قانون پیش بینی نشده، ولیکن هم در مورد خانم عزیما و هم در مورد تعدادی دیگر از افرادی که وارد و یا خارج از ایران میخواستن بشن پیش آمده و گذرنامه‌شون رو گرفتن. ضبط گذرنامه در کجا پیش بینی شده که بدون اینکه به کسی اتهامی تفهیم بکنند، دلایل اتهام رو بگویند، اجازه دفاع بدهند، به معنی که پاشو میذاره ایران گذرنامه‌ش رو میگیرن؟ این با کدام یکی از مواد قانونی انطباق داره؟
در مواردی که شما تونستین این سوالو بکنین از مسئولان قوه قضاییه یا نهادهای دیگه چه جوابی به شما دادن؟
جوابی نداشتن که بدن.
شیرین عبادی، یکی از وکلای مدافع نازی عزیما، با همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد. جفری گتمن، رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است به پرناز یا نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا، امکان خروج از ایران را بدهد. نازی عزیما تابعیت دوگانه ای ایرانی و آمریکایی دارد و 25 ژانویه 2007 میلادی برابر با 5 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برای ملاقات با یکی از بستگان بیمار خود به ایران رفت.
الو، رادیو فردا. الو، سلام علیکم رادیو فردا.
پرنده هم شدی رادیو فردا.
عزیز تماس میگیرم.
صدای شما.
الو، الو،
الو رادیو فردا.
خب، نوبت رسید به برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می شود. اجازه بدید پیش از پخش صدای شنوندگانی که درباره مسائل روز اظهار نظر کردند یادآوری کنم رادیو فردا از پخش صدای کسانی که در بیان دیدگاه مثبت یا منفی خود از واژه‌های تند استفاده می کنند خودداری می کند. با سپاس از شما به صدای شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
میخواستم نظرم رو در مورد غنی‌سازی اورانیوم بگم. گویا غنی‌سازی اورانیوم شده دیرک خیمه نظام که اگه ازش دست بردارن اون خیمه فرو میریزه، سقوط میکنه. نظر من همین.
حرکت انقلاب ما به صورت استوانه، من تصور میکنم که اول استوانه که خیلی گشاده که تایی تاییش هم به یه نقطه میرسه که این نقطه همون رسیدن با آمریکا و همکاری دارن با آمریکا. اینا توی این فیلم های آقای رئیس جمهور فیلم درست کردن، نوشتن رادیو را خارجه هستی بگن دروغ و فلان و بیشتر و ما با آمریکا هیچ تماسی نداریم، ولی اینا باید بفهمن که با آمریکا اگه بتونن کنار بیان در جای گریزی براشون باشه. آمریکا هم اینجوری نیست که باشون کنار بیاد و بگه با هم دیگه باید بخوریم، نه، آمریکا میگه مال همه مردم، همه باید حالشی ببرن. من نمیدونم چرا اینقدر حساس این دستاد این مسئله، چقدر اینقدر شلوغ میکنن این آقایونی که میان باشن مصاحبه کنن. خب شما وقتی مثلا مشکل معضل گرانی رو مثلا حل بشه، دولت بخواد حل بکنه، ازتون میخوام سوال میکنم چرا همه شو میزن بگید دوشه ای که آزادی نیست و رای با ما رای میدیم، میان انتخابات برگزار میشه، همه هم میرن توی صندوق رای میدن، بله معناش من انتخاب میکنم. شما اگه رفتید اونجا دکترید و اقتصاد خوندید یا هر دلایلی دیگه ازتون میخوان یه مصاحبه میکنید، یه راهکاری برای این معضل گرانی راهکاری ارائه بدید. همشو نمیخوام بندازید تقصیر حکومت که حکومت مشکل داره، حکومت مشکل داره، مشکل به هر حال به خاطر تحریم های بی اندازه که فشار های زیادی که از طرف دولت بیگانه داره به ایران تحمیل میشه، بالاخره فشار میارن از هر طرف و مشکل میشه دیگه.
یک روزی هم اعلام بکنن که اینا حمله بکنن به این گرانی و گران فروشی، قیمت های ببینیم چطوری میارن پایین. زمان اول انقلاب علمای اعلام حجج اسلام اقتصاد توحیدی رو مطرح میکردن که ما میتونیم با این برنامه های اقتصادی اسلامی تمام مشکلات بشریت نجات بدیم. گویا علمای اعلام سکوت را پیش اختیار کردن و در این مورد اقتصادی دیگه هیچ اظهار نظری، حرفی، میزه گردی تشکیل نمیشه.
یه آقای احمدی نژاد که اومد گفت اینی میکنیم اینی میکنیم، یه دم که رفتن رای دادن، حالا فکر کنیم بنده هم رفتم رای دادم، گفتیم که این وضعمون بهتر بشه چون کارمند بازنشسته است، ولی متاسفانه این همش اومدن چسبیدن به بمب اتمی و غیره، مردم گرسنه، معتاد، ولو، اینا دلشون به بمب اتمیه. آقا بیا تو داخلت درست کن، همه دنبالت میافتن.
ایران واقعا داره ذله میشه، مردم قشر فقیر. مثال میزنیم، من 5 تا فرزند محصل دارم، بیکار هم هستم، استان و بوشهر هستم، در اسدویه هستم، ولی کار وقتی میره یه سنگ بزرگی پیش پا میندازن که نامه اداره کار باید داشته باشی، ولی نه، ما اون موقع نه رزمنده بودیم نه بسیجی بودیم که حالا یا بتوانیم از این طریق بریم سر کار، ولی واقعا زندگی سخته. 5 فرزند محصل با آدم بیکار با اون تورم، خودتون در نظر بگیرید ببینم چقدر زندگی مشکله.
مذاکره با آمریکا مشکل ما ایرانیان را حل نمی کنه. ما خود ایرانیان مشکل خودمون را حل می کنیم.
بیداد می کشم تو زندان ها و عذاب و مات هم از بیگناهان بسیاری که در زندان‌های ایران است، و خود من که همین اخیر 1 سال پیش بود که منو گرفتن رفتن تو اینجا و درد را میدن به وسیله وزارت اطلاعاتش.
واقعا دیگه این گزارش هایی که از سراسر جهان، همه خبراتون عالیه و میخواستم از همتون تشکر کنم. من از شمال غربی ایران در واقع دارم باهاتون صحبت میکنم، اینجا به راحتی میشه رادیو فردا رو گرفت و واقعا عالیه. من از شما تشکر میکنم، فقط شب و روز به رادیو فردا گوش میدید و تو ایران هم که دیگه هیچی نمیگن دیگه، این همه ادعا میکنن آزادی بیان هست، ما حتی تو داخل ایران نمیدونیم چه خبره.
صدای شما.
خب دوستان، رسیدیم به آن دست از شنوندگان عزیزی که درباره برنامه‌های رادیو فردا انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی رو مطرح کردند. اول به صدای این شنونده گوش می‌کنیم.
رادیو فردا محترمان اشعار می‌دارد که یکی از خانم‌های گوینده که نمی‌خوام نامش را ذکر کنم، میکروفون را خیلی به دهان نزدیک می‌کند و مثل آن است که آش داغ می‌خورد و سریع به گرفتن اخبار می پردازن. 2. نام افراد روشنی ذکر شود که مفهوم باشد. 3. از موسیقی کلاسیک ایرانی استفاده نمی شود. 4 از گویندگان مرد رادیو فردا کمال تشکر را دارم. امضا محفوظ.
دوست عزیز با سپاس از شما. البته در مورد خانم های همکار ما یک کمی کم لطفی کردید. در رادیو فردا همه چه زن و چه مرد تلاش میکنند بهترین برنامه ها را برای شما تهیه کنند و برای شنوندگان عزیز پخش کنند. و به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من از ایران تماس میگیرم، شهرستان آمود. میدونم بپرسم چرا این برنامه رادیو فردا اینقدر تکراره؟ تکرار روزهای قبل، تکرار روزهای هفته قبل. این خیلی بده، چون من تقریبا شنونده شبانه روزی شما هستم، چون با رادیو فردا دارم زندگی میکنم یه جورایی.
شنونده گرامی، همانطور که خودتون گفتید شما شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید. حتما همه مثل شما وقت شنیدن 24 ساعت برنامه های رادیو فردا رو ندارند. در نتیجه تکرار برخی از برنامه ها برای آن دست از شنوندگان عزیز رادیو فردا. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
صدای شما.
و در اینجا خبرهای داغ داغ ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فدراسیون فوتبال ایران برنامه هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال این کشور را اعلام کرد. بر اساس اعلام کمیته برگزاری مسابقات، روز جمعه 31 فروردین ماه 5 مسابقه در دستور کار است که طی آنها استقلال تهران صدرنشین جدول رده‌بندی طی یک دیدار حساس در اصفهان به مصاف سپاهان می‌رود. ابو مسلم خراسان در مشهد پذیرای فجر شیراز است. زوب آهن دیگر تیم اصفهانی در بندر انزلی با قوی سپید دیدار می کند. دو تیم تهرانی راهن و سباباتشی در اکباتان تهران مسابقه می دهند و برق شیراز در حافظیه مس کرمان را پیش رو دارد. سه بازی باقی مانده هفته 26 روز یک شنبه دوم اردیبهشت ماه انجام می شود که طی آنها سایپا تیم دوم جدول در ورزشگاه اختصاصی پیکان به مصاف این تیم می رود. استقلال اهواز تیم سوم پذیرای پاس است و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در یک جدال تماشایی با فولاد خوزستان دیدار خواهد کرد. حساسیت مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و اردن در روزنامه‌های روز سه‌شنبه اردن بازتاب داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روزنامه الرای نوشته است راه مسابقات المپیک پکن از دست‌اندازهای بازی فردا می‌گذرد. روزنامه الدستور هم در صفحه ورزشی خود ضمن تحلیل بازی فردای تیم‌های ایران و اردن از مردم فوتبال دوست شهر عمان دعوت کرد تا برای تشویق تیم اردن به ورزشگاه ملک عبدالله محل مسابقه فردا بیایند. تیم‌های ملی فوتبال امید ایران و اردن در چهارمین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی المپیک سال 2008 پکن عصر چهارشنبه رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. این دو تیم به همراه تیم‌های عربستان و استرالیا در گروه چهارم مقدماتی در کنار هم قرار دارند. با توجه به 6 امتیازی بودن تیم عربستان و 5 امتیازی بودن استرالیا، هر کدام از تیم‌های ایران و اردن که هر دو با 2 امتیاز در آخر جدول رده‌بندی قرار دارند، در صورت پیروزی در این مسابقه امید خود را برای صعود به مسابقات نهایی المپیک پکن افزایش خواهند داد. و در فوتبال اروپا امشب در انگلیس و آلمان مسابقات باشگاهی و حذفی پیگیری می شود. در لیگ برتر انگلیس امشب 2 دیدار معوقه از هفته 25 و 33 انجام خواهد شد که طی آنها آرسنال در امارات استادیوم پذیرای منچستر سیتی است و منچستر یونایتد در اولد ترافورد میهماندار شفیلد یونایتد. فردا شب هم در 3 دیدار دیگر بلکبرن با واتفورد، لیورپول با میدرزبرو و چلسی با وستهام به مصاف یکدیگر خواهند رفت. و در آلمان امشب مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاهی با برگزاری یک مسابقه آغاز می شود که طی آن تیم‌های آینتراخت فرانکفورت و نورنبرگ به مصاف هم می روند. فردا شب هم در دیگر دیدار نیمه نهایی اشتوتگارت با وولفسبورگ مصاف خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در اینجا نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. انجمن‌های اسلامی دانشجویان 36 دانشگاه خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده دانشگاه مازندران شده. در این حال رئیس کل حراست دانشگاه مازندران گفت 9 نفر از 15 دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه آزاد شدند. دبیر کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت به دادگاه انقلاب احضار شد. کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. 30 دقیقه دیگر همکاران تازه نفسم با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم شب خوشی برای شما آرزو می کنیم. جان خاکزاد، رادیو فردا.